گروه مشاوره مدیریت دانش دانا. رادیو دانا، اولین پادکست تخصصی مدیریت دانش.
به نام خداوند دانا، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان محترم پادکست رادیو دانا. امیدوارم که خوب و سلامت باشید. با قسمت دیگه ای از پادکست رادیو دانا در خدمت شما هستیم به همراه همکار و دوست عزیزم احمد سپهری با موضوع فرهنگ مدیریت دانش و موضوع مدیریت تغییر. یک کوچولو می‌خوایم پیرامون این موضوع با هم دیگه صحبت بکنیم و یکی از موضوعاتی که شاید خیلی به گوش شما عزیزان خورده باشه، فرهنگ مدیریت دانش، فرهنگ سازی یا موضوعات تغییر در سازمان که خیلی میتونه مؤثر و مهم باشه در زمینه موفقیت مدیریت دانش.
عرض سلام و وقت بخیر دارم. امیدوارم حال همه دوستان خوب باشه و کماکان رادیو دانا رو دنبال بکنید. موضوع فرهنگ سازمانی و تأثیر اون روی مدیریت دانش از جمله موضوعات بسیار کلیدی و چالش‌های عمده در زمینه پیاده سازی مدیریت دانش محسوب میشه و ما معمولاً تو پروژه‌های اجرایی با این مشکل و این چالش مواجه هستیم که فرهنگ سازمان حمایتگر و حامی مباحث مدیریت دانش نیست و خیلی وقتا همین موضوع پاشنه آشیل پروژه‌های مدیریت دانش و اقداماتی میشه که در سازمان‌ها در حال انجام هست. فرهنگ سازمانی در مدیریت دانش به مثابه زمین کشاورزی میمونه. یعنی شما اگر یه دونه‌ای به اسم مدیریت دانش داشته باشی، این دونه رو باید بتونی توی یک زمین خوب و یک بستر مناسبی بکاری تا انتظار خروجی و میوه و محصول ازش داشته باشی. اما اگر این زمین مناسب نباشه، معمولاً تمام این فرایندهایی که ما داریم دنبال میکنیم با چالش مواجه میشه، به مثابه این که من میخوام بهترین بذری که دارم و در یک شوره‌زار بکارم. خب بدیهیه که هر چقدرم تلاش بکنم خیلی نمیتونم انتظار خروجی از این بذر و محصول مناسب و جذابی ازش داشته باشم. تو حوزه فرهنگ سازمانی خب مدل‌ها، موضوعات متنوعی وجود داره و بسیاری از منابع تئوری یا پژوهش‌های عملیاتی که انجام شده در خصوص این موضوع بحث کردند و نکات جذابی رو ارائه کردن. ما می‌خوایم بیشتر از زاویه مدیریت دانش به مقوله فرهنگ سازمانی بپردازیم. پژوهشگرای حوزه رفتار سازمانی تو سالهای اخیر مقالات متعددی رو در خصوص دستبندی فرهنگ سازمانی و شاخصهای فرهنگ سازمانی در سازمانهای مختلف ارائه کردن. مثلا شاید یکی از معروفترین دستبندیها سازمانهایی باشن که فرهنگ قبیله‌ای دارن. خب این سازمانها به واسطه اینکه فضای صمیمی درشون حاکم هست، به واسطه اینکه همکاری‌ها بیشتر، افراد اعتماد بیشتری به هم دارن، بحث مدیریت دانش رو هم بهتر پشتیبانی میکنن. یا بعضا سازمان‌هایی رو داریم که فرهنگ سلسله مراتبی در اونها حاکم هست، که تو پرانتز خیلی از سازمان‌ها در کشور ما اینجوری هست. تو فرهنگ سلسله مراتبی تصمیم گیری ها متمرکزه، همه دنبال اجازه گرفتن از سطوح بالاتر هستن و دانش سازمانی توی این سلسله مراتب و سطوح بسیار زیاد گیر میفته و خیلی قابل انتقال نیست. یا بعضا سازمان ها فرهنگ رقابتی دارن، یعنی عملکردشون و تمرکزشون مبتنی بر اینه که نتایج ملموس و قابل قبولی رو بتونن محقق بکنن. خب توی این سازمان ها بعضا افراد سعی میکنن که این دانش رو برای رقابت بیشتر با هم دیگه نگه دارن و با هم به اشتراک نذارن. یا بعضا سازمان هایی که فرهنگشون خلاق یا نوآوره، تمرکزشون رو ایده های جدیده، اما خیلی ساختار منسجمی برای این موضوع وجود نداره و به اشتراک گذاری دانش رو خیلی به شکل منسجم نمیتونن پیش ببرن. و چندین و چند دستبندی دیگه که اگر علاقه من بودید میتونید این موضوعات رو در کتاب‌های رفتار سازمانی دنبال کنید. اما اون چیزی که مهمه اینه که ما در مقوله فرهنگ سازمانی تو سازمانمون اگر هر فرهنگی حاکم هست و غالب هست تلاش بکنیم که بحث مدیریت دانش رو به یک نحوی در درون این فرهنگ جاری و ساری بکنیم. یعنی این باورها، موضوعاتی که در سازمان جاری هست، اعتقاداتی که افراد در سازمان نسبت به بحث‌های سیستمی دارن، به هر حال غیر قابل تغییر نیست، میتونه دستخوش تغییراتی بشه، میتونه در یک فرایندی به سمت و سوی حرکت بکنه که از نظام مدیریت دانش پشتیبانی بیشتری داشته باشه. و این موضوع محقق نمیشه مگر با تمرکز روی چنج منیجمنت و مدیریت تغییر.
خب، مدیریت تغییر همونطور که اشاره شد یکی از زیربناهای بسیار کلیدی برای موفقیت نه تنها نظام مدیریت دانش، بلکه هر نظام سیستمی یا نظام مدیریتی که سازمان‌ها میخوان بهش بپردازن مورد بحث و توافق هست. این چنج منیجمنت چه مدیریت تغییر رو میشه دوستان عزیز به یک ریلی تشبیهش کرد که این ریل باعث میشه که قطارهایی مثل قطار مدیریت دانش، مثل قطار فرض بفرمایید که نظام پیشنهادها، مثل قطار حوزه مدیریت فرایند، حوزه استراتژی، هر چیزی که به حوزه سیستمی و بهبودی مرتبط میشه روی این قطار بایستی سوار بشه. ولی خب متاسفانه تو خیلی از سازمانها، خصوصا سازمانهای داخلی، حسب تجربه که تو این سالها داشتیم میبینیم که اصلا این موضوع رو خیلی نمیشناسن یا براشون مهم نیست یا اگر هم میشناسن خیلی برنامه‌ای براش ندارن. موضوع مدیریت تغییر خب در مدل‌های مختلفی که داره رویکردهای مختلفی رو بهش پرداختن، ولی خب چند تا مدل اصلی و در واقع مرجع وجود داره که من یک کوچولو اشاره بهش میکنم. ولی مدل اصلیش رو که مدل آدکار هست و مدل مورد توافق در واقع بسیاری از متولیان حوزه مدیریت تغییر هست رو با طبیعتاً موضوع مدیریت دانش، با اون رویکرد مدیریت دانش سعی می‌کنیم که یه مقدار بهش بپردازیم تا بالاخره این خمیرمایه اصلی فرهنگ سازمانی که بحث مدیریت تغییر هست رو بتونیم یه جوری واکاویش بکنیم و بهتر درکش بکنیم. مدل هایی که تو زمینه مدیریت تغییر هست، مدل کاتر، خب یک مدل در واقع 8 مرحله ای هستش، مدل معروفیه، آقای در واقع نویسندش که در واقع مدل رو دیولپ کرده یه مثال و یه کتاب معروفی داره که بحث مواجهه یه سری پنگوئن هست با یه سری کوه، با تعدادی کوه یخ که در حال آب شدن هست و یه در واقع تغییر جدی براشون محسوب میشه و یه سری کارهایی که حالا انجام میدن در قالب یک داستان موضوع مدیریت تغییر رو تبیین میکنه. مدل لوین که خب یک مدل 3 مرحله‌ای هست که مشخصاً خیلی شفاف و ساده میگه شما اگر میخوای مدیریت تغییر انجام بدهی 3 تا کار رو بایستی انجام بدی. یکی اینش که اول بایستی ذوب بکنی اون فضا و اون هژمونی که اصطلاحاً وجود داره در یک سازمان. وقتی ذوبش کردی بایستی تغییر رو شکل بدی، حالا تغییر ممکنه هر چیزی باشه، فرایندی داره، و در نهایت دوباره منجمد بکنی اون تغییر بهینه که اتفاق افتاده. یه منحنی تغییر هم در واقع تو ادبیات موضوع مدیریت تغییر مطرح میشه که این منحنی تغییر خیلی شبیه به منحنی مواجهه با ناکامی یا شکست یا سوک هست. یعنی منطقش اینه که میگه شما وقتی یک تغییری رو باش مواجه میشی در مرحله اول، هممون شاید شنیده باشیم در فضاهای حالا غیر از سازمانی، وقتی عزیزی با یک فرض بفرمایید سوگی مواجه میشه، اول انکار میکنه، بعد دچار خشم میشه، بعد میپذیره، بعد کم کم وارد اون فضای پذیرش و نهادینه شدن و موضوع میشه. اینجا هم همینه، چون وقتی تغییر اتفاق میفته خیلی از افراد سازمان اول انکارش میکنن، اول پسش میزنن، بعد خیلی دچار خشم میشن، بعد خیلی ها کم کم به قول معروف از گوشه‌ای در این نگاهی بهش میندازن، یه مشقی باش میکنن، بعد میبینن که چند نفر آیا میرن با این موضوع درگیر بشن و همراه بشن، و بعد از این بازه زمانی، حالا ممکنه واسه هر فردی این بازه زمانیش فرق بکنه طبیعتاً، و در نهایت تغییر نهادینه میشه. و مثال‌های بارز و عامش که دیگه خیلی شنیدیم همین مثال کمربند ایمنی هست که شاید در 15 سال پیش خیلی نمی‌بستیم، خیلی توجه نمی‌کردیم، برای اون مهم نبود بستن کمربند ایمنی، یک در واقع تجربه زیسته همگانیمون هستی، ولی الان بعید میدونم کسی سوار ماشین بشه و اولین کاری که میکنه بستن کمربند نباشه، خیلی بعید میدونم، مگر اینکه دیگه یک لجاجتی با خودش و جامعه داشته باشه. به صورت مشخص مدل آدکار که مدل بعدی است که خدمتتون میخوام بگم، البته تمام این موضوعات بالاخره کتاب‌ها، مقالات، رفرنس‌های مختلفش چه در فضای آکادمیک چه در واقع وبسایت خود مجموعه دانا زیاد کار شده، قابل پیگیری و مطالعه هست. ولی اگه خیلی کوتاه بخوام مدل آدکار رو تبیین بکنم که ما هم خیلی روش تاکید داریم و احساس می‌کنیم که مدل یه مقدار شاید عملیاتی‌تر و ملموس‌تری هستش، آدکار خب مخفف 5 تا کلمه است، یعنی به صورت انگلیسی اگر بهش نگاه بکنی میشه ADKAR. این 5 کلمه مشخصاً داره 5 مرحله رو برای مواجهه با تغییر مشخص میکنه که اگر بخوام با رویکرد مدیریت دانش بهش بپردازم، مرحله اولش که مرحله آگاهی هست به این میپردازه، میگه شما فرض بفرمایید که موضوع مدیریت دانش در یک سازمانی مطرح میشه، یعنی سناریومون میتونه این باشه، شما کارشناس اون سازمان هستی و به شما گفتن که موضوع مدیریت دانش مطرح شده است و بایستی بیای و مشارکت بکنی. اون اولین گامش که اورنس یا آگاهی هست، منطقش اینه که بایستی شما رو آگاه بکنن، بایستی شما رو در واقع بیارن توی بازی، بایستی به شما بگن که مدیریت دانش چیه، مفاهیمش چیه، تعاریفش چیه، چه مزیت‌هایی داره، چه اثرات مثبت یا منفی ممکنه داشته باشه، اون آگاهی رو برای شما ایجاد بکنن. چون خیلی وقتا تو سازمان‌ها ما می‌بینیم که افراد به دلیل اینکه آگاه نیستند مشارکت نمی کنن و این موضوع بسیار مهمیه. مرحله دوممون بحث دیزایر یا اشتیاقه، میگه شما بایستی افراد رو مشتاق بکنی، ترغیب بکنی که وارد پروسه یا فرایند مدیریت دانش بشن. خیلی از افراد ممکنه آگاه شده باشن ولی هنوز ذوقی برای مشارکت ندارن، هنوز ترغیب نشدن. خب طبیعتا اقداماتی که میشه اینجا انجام داد مثل کارگاه های آموزشی، مثل بنچمارک ها، مثل الگوبرداری ها، مثل عرض به حضور شما که اون استوری ها، ساکسس استوری ها، اون درس آموخته های موفقی که سازمان ها انجام بدن و میتونه جذاب باشه برای فرد، بگه اگه منم این کار رو انجام بدم پس احتمالاً منفعت هایم برای من داره. قسمت سوم یا مرحله سوم این مدل که یا همون نالج هست، آدکار هست دیگه، این نالج و دانش حرفش اینه، میگه شما آگاه کردی بدنه سازمان رو، اشتیاق ایجاد کردی، خیلی عالیه، ولی بایستی دانش اون کار رو هم بهش بدی. خیلی وقتا ما دانش اون کار رو به بدنه سازمان منتقل نمی کنیم. دانش مدیریت دانش یعنی که من بدانم درس آموخته چیست، یعنی که من بدانم تکنیک های مدیریت دانش چه کارکردهایی دارن و کجا استفاده میشن، یعنی که من بدانم چجوری بایستی در ذیل فرایند هام دانش مرتبط به اون فرایند رو هم ثبت بکنم، هم پیدا بکنم و هم به اشتراک بذارم. این میشه دانش انجام اون کار. مرحله چهارم که A هست یا ability، استدام بهش توانایی هم میگن، یعنی اینکه شما وقتی آگاه کردی فرد رو، وقتی اشتیاق ایجاد کردی، وقتی دانش رو بهش دادی، حالا بایستی توانمندش بکنی که خودش انجام بده. این توانمند کردن به معنی اینه که فرد خودش توانایی ثبت درس آموخته، برگزاری تکنیک های اصطلاحاً یا پیاده سازی تکنیک های مدیریت دانش، استفاده کردن از نرم افزار مدیریت دانش و مصداق های از این جنس رو داشته باشه. و در نهایت هم که قسمت آخر بحث آدکار، اون آرش هست که مخفف یا ابریویشن واژه در واقع رینفورسمنت، یعنی میگه شما بایستی این سیکل رو تقویت بکنی. مصداقاش میشه پایش، میشه ارزیابی، میشه ارزشیابی، میشه نظام انگیزشی، میشه شاخصها، میشه KPI ها، که این سیکل اصطلاحاً استمرار داشته باشه و افراد زمانی که آگاه شدن، مشتاق شدن، دانش رو گرفتن و توانمند شدن که انجام بدن، بتونن ادامهش بدن و اصطلاحاً مدیریت دانش رو به مثابه یک فرایند نگاه بکنن و نه به مثابه یک پروژه.
گروه مشاوره مدیریت دانش دانا، ارائه کننده راهکارهای ارزش‌آفرین مدیریت دانش.
خب تا اینجا یک مروری روی مفهوم فرهنگ سازمانی داشتیم و گریزی زدیم به مدل‌های مدیریت تغییر. اما اگر این کارا رو نکنیم چی میشه؟ یعنی اگر به این موضوعات توجه نکنیم در پیاده سازی مدیریت دانش با چه چالش‌هایی مواجه میشیم؟ این چالش‌ها که میخوام از اینجا به بعد درباره‌اش صحبت بکنم در خیلی از سازمان‌های ما پرتکرار هستند، فارغ از اینکه در بخش خصوصی، دولتی داریم کار میکنیم یا چه صنعتی داریم کار میکنیم، معمولا این اتفاقات در سازمان ها رخ میده. موضوع اول اینه که افراد تلاش میکنن دانششون رو برای حفظ قدرت ذخیره سازی کنن و از به اشتراک گذاشتنش استقبال نکنن. این موضوع بسیار پرتکراریه. در یه سازمانی پروژه‌ای داشتیم، یه عزیزی در حوزه تعمیرات میتونستن یه توربینی رو، یک بخشی از توربین رو تعمیر کنن. هر موقعی که این تجهیز نیاز به تعمیر داشت، ایشون شخصا میومد اینو درست میکرد و هیچ وقت این دانش رو به همکاراش منتقل نمیکرد، چون احساس میکرد اگر اینو بقیه یاد بگیرن دیگه سازمان به این فرد نیازی نداره و ممکنه موقعیت شغلیش رو از دست بده. چالش دیگه نبود اعتماد سازمانیه. خیلی وقتا ما به دلیل اینکه نمیتونیم در سازمان فرهنگ اعتماد رو خوب جاری و ساری بکنیم، افراد تمایلی ندارن که مشارکت کنن. توی شرکت پیمانکاری یه مهندس تازه کاری اشتباه فنی انجام داده بود و گزارش این اشتباه و درس آموخته حاصل از این اشتباه رو هم مدون کرده بود، اما به جایی که بیان تشویقش کنن و ازش تقدیر بکنن که این تجربه رو ثبت و ضبط کرده، به اشتراک گذاشته تا دفعات بعد تکرار نشه، ایشون رو توبیخ کردن. و خب این داره به سازمان این پیام رو میده که هر کس اشتباهش رو بیاد بگه، ما میخوایم چیکارش کنیم؟ از این به بعد توبیخش کنیم. یه چالش دیگه ای که شاید بیشتر تو دستگاه اجرایی باش مواجه هستیم، فرهنگ محرمانه سازی بیش از حده. یعنی خیلی وقتا موضوعاتی که در سازمان واقعا موضوعات روتینن، فرآیندهای جاری سازمان هستن، هم یه برچسب محرمانه روش میخوره و اینها رو افراد سعی میکنن با هم به اشتراک نذارن. شاید دلیلش این باشه که میخوان خیلی احتیاط بکنن و اون تبعاتی که ممکنه در اثر به اشتراک گذاری این مستندات یا دانش‌ها اتفاق بیفته رو نپذیرن. گرچه که این یک موضوعی که خیلی مصداق هم نداره، یعنی در عمده موارد وقتی ما بررسی عمیق‌تری انجام میدیم میبینیم که اون موضوع اصلا موضوع محرمانه‌ای نیست و این تصور اون افراد در سازمان هست یا برخی افراد در سازمان هست که تمایل ندارن این موضوع رو به اشتراک بذارن. موضوع بعدی که به عنوان یک چالش میتونه سد راه ما قرار بگیره، عدم توجه مدیران به مقوله به اشتراک گذاری دانش‌ها و تجربیات. من خاطرم هست توی یکی از این پروژه‌های بزرگ عمرانی صنعت نفت، مدیر پروژه عزیز وقتی که با چندین درس آموخته‌ای که توسط تیم پروژه مدون شده بود و در قالب گزارش‌های ماهیانه ارائه شده بود و نکاتی رو در راستای بهبود فرایندهای اجرایی پروژه داشت گوشزد میکرد، وقتی با این موارد مواجه شد گفت اینا چی، اینا رو ولشون کنید، بچسبید به کار، کار رو باید زودتر تموم کنیم. یعنی استفاده از تجربیات رو جزوی از کار بعضی از مدیران نمیدونن، احساس میکنن یه کار اضافه کاریه. هدف ما اینه که صرفاً فرض بفرمایید که یک پالایشگاه بسازیم، حالا اینکه با چه کم و کیفی میخوایم بسازیم خیلی انگار بعضن براشون جذاب نیست. یکی از چالش‌های دیگه‌ای که خیلی باهاش مواجه هستیم ترس از قضاوت شدنه. یعنی خیلی از عزیزان در سازمان‌ها به واسطه اینکه می‌ترسند که توسط سایر همکاراشون قضاوت بشن، ترجیح میدن که اگر اشتباهی در کار رخ داده و تجربه شکستی وجود داره، این رو با هم به اشتراک نذارن. چرا؟ چون تو این وضعیت عدم حمایت مدیران ارشد توی اون حوزه یا قضاوت شدن توسط همکارای کنار دستشون باعث میشه که موقعیت کاریشون رو در خطر ببینن و براشون مشکلاتی به وجود بیاد. و در نهایت شاید یکی از مهمترین عواملی که باعث میشه که فرایند مدیریت دانش با چالش مواجه بشه و فرهنگ سازمانی این چالش رو تشدید خواهد کرد، نبود یک نظام انگیزشی مناسب و مشوق‌های مناسب در بحث مدیریت دانش هست. یعنی سازمان‌هایی که نظامات انگیزشی مناسبی برای این موضوع طراحی نمی‌کنند و تلاشی برای این ماجرا نمی‌کنند، به احتمال خیلی زیاد با چالش‌های بسیار عمده‌ای در زمینه پیاده‌سازی مدیریت دانش مواجه میشن. مثلا من خاطرم هست یکی از این شرکت‌های حوزه فناوری که پروژه‌ای داشتیم، یکی از کارشناسا توی اون گزارش‌هایی که ارائه می‌کرد یا توی اون سیستم مدیریت دانشی که اونجا استقرار پیدا کرده بود، سعی می‌کرد به صورت هفتگی ماهیانه درس آموخته‌هاش رو در زمینه برنامه‌نویسی یک نرم‌افزار خاص ثبت و ضبط بکنه. اما وقتی هیچ بازخوردی از مدیران ارشد دریافت نکرد، وقتی هیچ نظامی برای تشویق این فرد وجود نداشت، بعد از یه مدتی گفت خب وقتی هیچ که اهمیتی نمیده، من برای چی باید این کار رو انجام بدم؟ و این میشه ابتدای مسیر توقف پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان، که خیلی از سازمان‌های ما متاسفانه با این مشکل مواجه هستند.
یکی از موضوعات مهم در فرهنگ مدیریت دانش که تو خیلی از حالا مراجع بهش اشاره شده و خیلی هم به نظر من جالبه، اون ارتباطی هستش که بین فرهنگ مدیریت دانش و فرهنگ HSE تو خیلی از سازمان ها مطرحه. اخیراً جایی میخوندم که تو یکی از کتاب‌های مرجع مدیریت دانش نکته خیلی جالبی رو گفته بود، یعنی به عنوان یک سنجه، یک نماگر خیلی ساده، که اگر سازمانی واحد HSEش فرهنگ HSEش داره خوب کار میکنه، میتونی امیدوار باشی که مدیریت دانش هم اونجا احتمالاً خوب کار میکنه. این خب خیلی جالبه. تو برخی از سازمان‌ها که باشون پروژه های باز داریم، زمانی که من این سوال رو مطرح میکنم و جمع‌بندی که انجام میدیم، خروجی ها خیلی جالبه و صحه میذارن. کسایی که متولی این کار هستن میگن بله، این قرابت خیلی وجود داره، چون بالاخره موضوع HSE هم یه جورایی موضوعات ناملموسه، ساختارش خیلی شبیه ساختار حوزه مدیریت دانش میتونه باشه. یک واحدی داره، یه سری افسر ایمنی وجود داره. ما هم تو مدیریت دانش طبیعتاً تو بحث‌های ساختار دوستان آشنا هستن دیگه. بالاخره یک واحدی وجود داره، یک سری سفیران دانشی ما داریم، یک مدیر ارشد دانشی ما داریم، و این قرابت خودش به عنوان یک در واقع شاخص میتونه مورد استفاده عزیزانی که بالاخره تو سازمان‌ها در حال پیاده سازی یا بالاخره به عنوان نفر متولی مدیریت دانش هستن استفاده بشه. یک شاخصی هم آقای الوین تافلر در کتاب موج سوم اشاره کرده که خب کتاب معروفیه، برای سالها پیشه، ولی خب هنوزم صادقه. گفته که شما برای تغییر، برای فرهنگ سازی، برای نهادینه کردن یک موضوعی، قاعده 1-9-90 رو بایستی رعایت بکنیم. این قاعده 1-9-90 چیز عجیب غریب و پیچیده‌ای نیست، خیلی شفاف و ساده است. میگه 1% آدم‌ها، اگر شما یک گروهی، یک جامعه‌ای، یک انجمنی رو در نظر بگیرید، مثلا فرض کنید کارکنان سازمان، میگه 1% این آدم‌ها آدمای اصطلاحاً پایونیر و آدمای آوانگارد و آدمای که موضوع رو شروع می‌کنن. 9% آدم‌ها آدمای اسمشو میذاره اینفلوئنسر یا آدم‌های تاثیرگذار، و 90% رو اگر حالا 100 نفر در نظر بگیریم میشه همون 90 نفر، ولی اگر درصدی بخوایم نگاه بکنیم، 90% اون آدم‌ها رو میگه اصطلاحاً آدم‌های ویور اور جاست ریدر بهشون میگه. من همیشه این مثال رو برای اینکه قابل درک باشه به یه گروه تلگرامی تشبیه میکنم. ما توی گروه تلگرامی خب همه هستیم، حالا تلگرام میخواد باشه، واتساپ میخواد باشه، گروه شما 100 نفره فرض بفرمایید، یک نفر تو این گروه اسمشو میذاریم ادمین. این ادمین اگر دقت بکنید مطلب بالاخره به اشتراک میذاره، کریئتوره، اصلا خود الوین تافر میگه کریئتور، ایجاد کننده است. 9 نفر یا 9% اون گروه پا ثابت اون ادمینن اگر دقت بکنید. بالاخره شبا یه مطلبی با هم دیگه به اشتراک میذارن، یکی فوروارد میکنه، یکی ریپلای میکنه، یکی نمیدونم یه تشکری میگه. و 90 نفر در اون گروه اینا به مثابه روحن، اینا انگار نیستن، ولی الوین تافره بهشون میگه جاس ریدر و اصطلاحاً ویور. حالا تحلیلش تو بحث مدیریت تغییر و فرهنگ مدیریت دانشیه، میگه شما برای شروع تغییر با اون 10% اول باید شروع بکنید، اون 1% و اون 9% که اگر این کارو نکنی مطمئن باشید که کارتون با چالش مواجه میشه و خیلی وقتا ممکنه اصلا به شکست منتج بشه. همین مثال در واقع گروه های دوستانه هم هست. شما به یه سری از گروه های دوستانتون میخواید برید کوه، میخواید برید سفر، اگر دقت بکنید اگر منتظر اون کیپ در واقع حالا این نفرتون باشید که جمع‌بندی بشه، هیچ وقت این برنامه اصطلاحا ست نمیشه. معمولا اون کریئتور و با اون چند نفری که همراهش هستن برنامه رو فیکس میکنن، زمان مشخص میشه و خب بقیه گروه هم باشون همراه میشن. مدیریت دانش هم همینه، شما با یه سری از آدمای کریئتور، با یه سری از آدمایی که اینفلوئنسر، که این اصطلاحاتی که خود آقای الوین تافر استفاده میکنه در کتابش، ایجاد کننده ها یا تاثیرگذارها، کارو شروع میکنی، حلقه اولیه شکل میگیره و بعد در ادامه و توسعه کار بله اون 90 نفر هم به مرور زمان با شما همراه میشن. یک تعبیر دیگه هم در یکی از جلساتی که توی یکی از سازمان ها چند سال پیش داشتم، یک عزیزی بود متولی کار بود، سن و سال هم داشت البته، خیلی جالب بود. مثالش این بود که میگفت شما برای فرهنگ سازی و مدیریت تغییر در سازمان قاعده 151 رو بایستی رعایت بکنی. قاعده 151 چیه؟ میگفت شما 50 دفعه اول که یک چیزی رو به یک نفر میگی طرف اصلا نمیشنوه، 50 دفعه دوم که میگی میشنوه ولی توجه نمیکنه، و 50 دفعه سوم میشنوه توجه میکنه و عمل نمیکنه، 151 به بعدی که میشنوه توجه میکنه و عمل میکنه. حالا یک مقدار اغراق در این مثال هست، ولی فلسفه این مثال اگر بخوایم نگاه بکنیم میبینیم که درسته. با تکرار کردن، با گفتن، با در واقع گفتگو کردن، با حالا اقدامات مختلفی که شاید در حوزه های به قول معروف منابع انسانی، روابط عمومی و غیره بشه کارهای انجام داد، به مرور زمان این موضوعات نهادینه میشه و نمیتونیم انتظار داشته باشیم که در بازه زمانی کوتاه مدیریت دانش در یک سازمانی نهادینه بشه. یه گزارشی مؤسسه نوکو منتشر کرده سال 2020 که به نظرم خیلی مرتبط و جالب با بحث این قسمت رادیو دانا. سوالی که مطرح کرده از سازمان‌های جهانی که درگیر بالاخره پیاده سازی مدیریت دانش یا بودن یا انجام دادن ولی الان شاید دیگه خیلی بهش نپردازن به دلایلی، این بوده که اون 3 دلیل اصلی که سازمان‌ها مدیریت دانش رو یا کنار گذاشتن یا کمرنگش کردن اصطلاحاً. این 3 دلیل خیلی جالبه. دلیل اول کمبود مشارکت کارکنان بوده. دلیل دوم موانع فرهنگی بسیار قوی در اون سازمان بوده که احمد جان اشاره کردن با مثال‌های مختلف. و مورد سوم هم مزایای مورد انتظار مدیریت دانش براشون محقق نشده. که خب این طبیعتاً توی قسمت‌های بعدی رادیو دانا پیرامون تک تک موضوعات می‌تونیم صحبت بکنیم. و یه در واقع مفهومی در حوزه نظام‌های مدیریتی وجود داره که این رو هم بد نمی‌بینم بگم، که خب خیلی مرتبط با بحث امروزمون. یک مفهومی بهش میگن رفتار شهروندی سازمانی. خیلی از سازمان‌ها اگر این موضوع رو بهش بپردازن و بهش اهمیت بدن، به نظرم میتونه که یه ورودی خیلی خوب برای بهبود مدیریت تغییر و فرهنگ مدیریت دانششون باشه. رفتار شهروندی سازمانی به این معنی هستش که افراد در سازمان چقدر تعلق سازمانی دارن، چقدر اعتماد سازمانی وجود داره. یه مثال خیلی سادهش رو که برای این موضوع مطرح میکنم میزنم که هم کلامتر و به مقدار راحت موضوع برای دوستان جا بیفته. مثالش هم به این شکله که میگن یک بنده خدایی مدیرعامل یک شرکتی بوده و شرکتش هم چند طبقه بوده، روزی رو تعیین میکنه برای استخدام نیروهای جدید. این نیروهای جدید که می‌خواستن بیان مصاحبه بکنند خودش طبقه دوم نشسته بوده و حیات رو می‌دیده از پایین. افرادی که وارد سازمان میشن، یه اتفاق جالبی افتاده بود. توی حیات شلنگ آب رو باز گذاشته بودن و روی موزاییک‌ها آب داشت هدر می‌رفت. و اگر کسی وارد شرکت میشد و این شلنگ آب باز رو میدید که در واقع بی جهت و عوض داشت هدر میرفت و اقدامی انجام نمیداد، یک شاخص منفی بود. و اگر کسی میرفت و این شیر آب رو میبست، در نگاه مدیران ارشد سازمان به عنوان یک رفتار شهروندی سازمانی دیده میشد و یک شاخص مثبت میتونست ارزیابی بشه برای اون فرد. همین موضوع رو تحت عنوان تعلق سازمانی و در واقع اون ارتباطی که فرد، اون ارتباط بین اهداف فردی و سازمانی یک فرد که خب تو بحث‌های منابع انسانی مفصل روش صحبت شده و پرداخته شده، فقط خواستم کوتاه اشاره بکنم که این هم میتونه خودش یک شاخص و یک نماگر باشه برای اینکه ما چقدر در واقع خمیرمایه سازمانمون آماده هست برای موضوع مدیریت دانش.
موضوع فرهنگ سازمانی در حوزه مدیریت دانش موضوع بسیار پیچیده و عمیقی هست و بدیهیه که در مدت زمان 30 دقیقه شاید نشه به همه ابعادش پرداخت. ما توی این قسمت تلاش کردیم سرنخ‌هایی رو به شما عزیزان بگیم. میتونید برای دنبال کردن جزئیات بیشتر این موضوعات به وبسایت دانا و شبکه‌های اجتماعیمون مراجعه بکنید و مقالات متعددی که در این زمینه ارائه شده رو مطالعه کنید. اما چند تا نکته بگم برای جمع‌بندی. فرهنگ سازمانی خاک حاصلخیز مدیریت دانش میتونه باشه و شما این بذر رو اگر در یک خاک حاصلخیز و در یک زمین مناسبی بکارید حتما خروجی‌های خوبی رو بهتون خواهد داد. اما اگر این زمین مناسب نباشه بذر مدیریت دانش اون تو میپوسه و بهش نتیجه نمیرسه. دانش تو سازمان‌های جریان پیدا می‌کنه که آدم‌ها به هم اعتماد دارن. بی‌اعتمادی به مثابه دیواره. ما تو حوزه مدیریت دانش دیوار نمی‌خوایم، پل می‌خوایم. باید با هم در ارتباط باشیم. فرهنگ دانش و اشتراک گذاری دانش با دستور ایجاد نمیشه. آدم‌ها بایستی با رفتارهاشون، با اون منش کاریشون، با اون الگو بودنشون به ویژه مدیرها رو عرض می‌کنم، کمک بکنن که این موضوع مدیریت دانش کم کم در سازمان جاری و ساری بشه. تو سازمان‌هایی که اعتقاد دارن دانش قدرته، مدیریت دانش هیچ وقت قدرت نمیگیره و همواره افراد هستن که سد راه به اشتراک گذاری دانش میشن تو چنین سازمان‌هایی. شاید بزرگترین دشمن مدیریت دانش سکوتیه که به واسطه قضاوت شدن شکل میگیره. پس اگر تو جلسه ای رفتیم، تو سازمانی رفتیم و دیدیم که افراد تو تعاملات، توی موضوعات کاری نظرات مخالفشون رو میگن، تفکر انتقادی دارن، چالش ها رو مطرح میکنن، میتونیم امیدوار باشیم که تو این سازمان مدیریت دانش به جای خوبی میرسه. و در نقطه مقابل اگر در سازمانی افراد همه دوچار عارضه سکوت سازمانی هستن، پس انتظار خیلی جدی هم از مدیریت دانش نمیشه داشت. و در نهایت دانش وقتی میتونه برای سازمان ارزش ایجاد بکنه که فرهنگ مدیریت دانش کمک بکنه مثل یک سیال در سازمان این دانش جاری و ساری باشه. وگرنه یه چیزایی حالا ممکنه ثبت و ضبط بشه، ذخیره بشه، اما هیچ وقت اونجوری که باید مورد استفاده قرار نمیگیره. دومی قسمت رادیو دانا با موضوع فرهنگ سازمانی و مدیریت تغییر و تأثیر اون بر مدیریت دانش اینجا به پایان میرسه. دو تا موضوع بسیار مهم توی مباحثی که من و ساسان مطرح کردیم وجود داشت. یکی بحث انگیزش در مدیریت دانش و دیگری هم بحث رهبری و حمایت رهبران در حوزه مدیریت دانش که خب یک بعد این قضیه به فرهنگ سازمانی برمیگرده، اما به واسطه اینکه موضوعات بسیار مهمی هستن ما حتما تلاش میکنیم قسمت‌های مجزایی رو برای این دوتا مفهوم تو آینده نزدیک آماده بکنیم و با شما به اشتراک بذاریم. خیلی خوشحال میشیم که نظراتتون رو در خصوص رادیو دانا با ما به اشتراک بذارید. مثل قبل رادیو دانا رو میتونید رو وبسایت مدیریت دانش دانا در شبکه‌های اجتماعی و پادگیرهای معتبر بشنوید و امیدواریم که براتون مفید باشه و بتونیم کمکتون بکنیم که در مسیر پیاده سازی مدیریت دانش با تجربیات واقعی، با مثالها و مصادیقی که در سازمانهای مختلف کشور باش مواجه بودیم بیشتر آشنا بشید و در سازمانتون از این موارد استفاده بکنید.
رادیو دانا، اولین پادکست تخصصی مدیریت دانش. دانا را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. دانا، دانش محور، آگاهی بخش، نو اندیش، ارزش آفرین.